سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در ادامه این برنامه میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را مانند همه شب با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان در واکنش به ممنوعیت آموزش دختران در اینستیتوت‌های طبی توسط طالبان گفته که در 3 سال گذشته طالبان به خواست‌های افغان‌ها و فشارهای بین‌المللی گوش ندادند. آنها دختران و زنان را از آموزش، کار و حضور در جامعه منع کرده و حتی آنها اجازه ندارند تا در برابر مردم با صدای بلند صحبت کنند. رینا امیری در پیام شب گذشته در شبکه اکس یا تویتر سابق با اشاره به تصمیم اخیر طالبان نوشته که این حرکت جدید که زنان و دختران را از آموزش در اینستیتوت های طبی منع می کند یک تهدید کامل برای زندگی زنان است، زیرا به گفته خانم امیری آنها را از خدمات صحی به ویژه مادران را از مراقبت های صحی نجات بخش محروم می کند. خانم امیری همچنین گفته که این حرکت غیر انسانی و دور از منطق است که به زنان اجازه آموزش طبی داده نشود و از معالجه زنان و دختران توسط دکتران مرد جلوگیری شود. به گفته خانم امیری این سیاست بر هر مادر، هر کودک متولد نشده چه پسر و دختر و آینده افغانستان تأثیر می‌گذارد. معین وزارت صحت عامه حکومت طالبان اخیراً به رؤسای اینستیتوت‌های طبی خصوصی اعلام کرد که رهبر آنها دستور داده تا اینستیتوت‌های طبی برای دختران افغان مسدود شود. انگلا مرکل صدر اعظم سابق جرمنی مشارکت کشورش را در عملیات نظامی ائتلاف بین‌المللی به رهبری ایالات متحده آمریکا در افغانستان یک تصمیم درست خواند. خانم مرکل روز پنجشنبه در نشستی یک کمیته پارلمان جرمنی همچنین گفت که در آن زمان یک امید معقول وجود داشت که مداخله نظامی در افغانستان از برنامه‌ریزی حملات تروریستی بعدی در آن کشور جلوگیری خواهد کرد. اما به گفته خانم مرکل، جامعه جهانی در افغانستان تقریباً در هر هدف دیگر از تشویق حاکمیت قانون گرفته تا مسائل حقوق زنان ناکام شده. به دنبال حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی بر امریکا، عملیات نظامی ائتلاف بین‌المللی در افغانستان آغاز شد و حضور نظامی امریکا و متحدانش بعد از حدود 20 سال در 31 اگست سال 2021 میلادی، 2 هفته پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان پایان یافت. یک کمیته پارلمان جرمنی چگونگی روند خروج نیروهای خارجی را از افغانستان بررسی می کند، روندی که با هرج و مرج به همراه بود و پس از تکمیل شدن این روند حکومت تحت حمایت غرب در افغانستان سقوط کرد و طالبان دوباره حاکم شدند. موضوع تخلیه افغانهایی که با عساکر و نهادهای جرمنی در افغانستان کار کرده بودند نیز شامل این بررسی است. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان میگوید که صدها افغان در روزهای اخیر در اسلام آباد دستگیر و زندانی شدند. این وزارت در شبکه ایکس یا تویتر سابق روز پنجشنبه در بیانیه به نقل از آتشه مهاجرین طالبان در اسلام آباد از دستگیری و توقیف 800 افغان در پایتخت پاکستان خبر دادند. در ادامه گفته شده که ارقام افغان‌های دستگیر شده به مقامات پاکستانی و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ارائه شده و از آنها خواسته شده که این افغان‌ها فوراً رها شوند. در هفته گذشته به دنبال تظاهرات طرفداران عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان، مقامات پاکستانی گفتند که شماری از افغان‌ها نیز در این تظاهرات شرکت کرده بودند. سید نصیر علی رضوی قمندان پلیس اسلام آباد گفته که از جمله حدود 1000 تن افراد دستگیر شده 56 تن آنها افغان هستند. سفارت افغانستان در اسلام آباد که در کنترل طالبان قرار دارد در اوایل این هفته گفت که مهاجرین افغان هیچگاه در فعالیت‌های سیاسی در پاکستان دخیل نبودند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP از کمک مالی اتحادیه اروپا برای کمک رسانی در افغانستان استقبال کرده. دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان روز پنجشنبه گفت که این اتحادیه 15 میلیون یورو را برای برنامه جهانی غذا در افغانستان اختصاص داده. WFP دیروز در خبرنامه گفت این کمک مالی به جوامع محلی کمک می‌کند تا در برابر خطرات طبیعی آماده شوند و با اثرات مخرب تغییرات اقلیمی مقابله کنند. افغانستان از جمله 10 کشور آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی در جهان پنداشته می شود. برنامه جهانی غذا گفته که در سال جاری میدادی تا اکنون بیش از 160 هزار تن تنها در اثر سیلاب ها در افغانستان آسیب دیدن و حدود 20 هزار خانه و هزاران هکتار زمین زراعتی ویران شده است. سازمان عفو بین الملل در گزارش روز پنجشنبه اسرائیل را به ارتکاب نسل کشی فلسطینی ها در جنگ در نوار غزه متهم کرد. این سازمان مستقر در لندن گفته که بعد از ماها تحلیل رویدادها و اظهارات مقامات اسرائیلی به این نتیجه رسیده. اسرائیل این اتهامات را با عصبانیت رد کرده، گفته که به قوانین بین المللی احترام گذاشته و حق دارد که در برابر حمله گروه تندرو حماس از خود دفاع کند. ایالات متحده ای آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به حیث یک سازمان تروریستی میشناسند. در اثر حمله حماس بر اسرائیل در 7 اکتبر سال 2023 میلادی حداقل 1200 تن کشته و بیش از 250 تن دیگر به گروگان گرفته شدند و به دنبال آن جنگ اسرائیل در نوار غزه آغاز شد. وزارت صحت غزه گفته که تا حال در جریان عملیات نظامی اسرائیل بیش از 44500 فلسطینی کشته شدند. این وزارت بدون مشخص کردن این که چه تعدادی از جنگجویان و چه تعداد افراد ملکی کشته شدند گفته که بیش از نصف کشته شدگان زنان و کودکان هستند. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های گرانقدر، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به تکرار برنامه شکست سکوت که آن را همکارم ظریف نظر میزبانی کرده است.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادیم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم، ارزش های 20 ساله خود از دست دادیم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
شنوندگان محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی شکست سکوت خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما موضوع روز است که بسته شدن انستیتوهای طبی برای دختران افغانستان چی تأثیر بر خدمات صحی در موضوع در افغانستان خواهد داشت. روی از این موضوع با متخصصین صحبت کنیم. بعضی از متخصصین میگن که این تصمیم ممکن است تأثیرات جدی بر تمامی خدمات صحی در افغانستان داشته باشد. کارشناسان امور صحت به رادیو آزادی گفتند که ادامه این ممنوعیت میتواند به افزایش مرگ و میر مادران و کودکان منجر شود، زیرا در 3 سال گذشته هیچ دکتر زن از مؤسسات تحصیلات عالی میگن فاروق نشده. به گفته آنها کمبود پرسنل مسلکی طبی نه تنها برای زنان بلکه برای کل زنان صحت، برای کل نظام صحت عامه در افغانستان مشکلات جدی جانی و اقتصادی ایجاد خواهد کرد. در این مورد با مهمانای محترم ما صحبت میکنیم. مهمانای محترم ما که همین لحظه با ما هستند، پروفیسور دکتر وکیل متین که خودشان کارشناس امور صحی هستند، دکتر ایمل صافی که متخصص امور جراحی هستند از جرمنی، و همچنان دکتر لیزا هاشمی که متخصص نسایی ولادی از فرانسه در برنامه ما همین لحظه حضور دارند. به مهمانای محترم خوش آمدید میگویم. خانم هاشمی، دکتر لیزا هاشمی، خوش آمدین به برنامه. میشنیم ان شاء الله صدای مرا.
سلام آقای فایز. بله سلام، ما خدمت شما مهمانای عزیزتان و همشنوندای عزیز تقدیم میکنم.
تشکر استاد محترم. دکتر صاحب متین، شما هم خوش آمدین. از داخل یگان وقت تلفونا صحیح کار نمی کنه، امیدوار هستم صدای ما را بشنوین.
تشکر آقای ظریف نظر، زنده و سلامت باشین. اگر خوب کار نمی کنه که ما بیرون در روی اولی برایم. اگر
فعلا خوب است باز به اطلاعتان می رسانم، بسیار خوب است. خب دیگر متخصص دیگر ما دکتر صاحب ایمل صافی هستن. آقای صافی خوش آمدین به برنامه.
السلام علیکم جناب محترم. ما احترامات خود به کل هموطنان خود، برای شما و برای بحثا میرسم.
استاد صافی، روی از این موضوع بسیار بحثا شد در هر طرفش، از نقطه نظر مسائل سیاسی، اجتماعی و مسائل حقوق بشر. ما گفتیم روی از اون مسئله نه، روی خود همین موضوع تبابت که به همین مسائل قابله ها و نرسنگ و مثلا بگیم دیگه مسائل است که ما هیچ خبر نداریم و نیسته چیز، ای چقدر اهمیت داره به خاطر پیشبرد خدمات صحی در یک جامعه. روی از این موضوع اگر شما اول به عنوان مقدمه به ما بگوین دکتر سیب صافی، خوش میشیم. بفرمایید سیب.
هر جامعه، هم جامعه افغانستان و در کل دنیا، کل مردم احتیاج به خدمات صحی دارن و برای خدمات صحی حلقه های مختلف به خدمت هستن. یکی از مهمترین پل ما بین دکتر و جامعه نرسینگ است و امی پل باید نگاش باشه و وجود هم داره. این کس از بین بردن نمیتونه، به خاطر که امیال 50% 60% دهات ما کلشان در 40 سال جنگ هم تولد داشتند و خدمات صحی داشتند. مسئله در اینجا است که ما چطور میتونیم امی صحت مردم میاری بسازیم، یعنی تا یک اندازه که کوشش از نقطه نظر طبی کنیم که ما این تا چی اندازه به یک سویه بالا بیاریم که مشکلات برای خدمت کم شود. یعنی معنای از این است که اگر ده تولد میشه، چند تولدش زنده میمانه، چند خانمات اونجا وفات میکنه، یا همین قسم یک کسی عملیات ها که میشه یا خدمات دیگه صحی که میشه، چقدر ما میتونیم که به کل جامعه ایره پیش ببریم. و در اینجا رول نرسنگ و دیگه خدمات ما بین دکتر و جامعه بسیار ضروری است و هیچ امکان نداره که از بین بره. ای همیشه وجود داشته و در آینده می باشه. مهم است این مسئله که یک چوکات در یک جامعه از طرف نظام ساخته شده و به می چوکات پیش بره. هر جامعه از خود ضروریتش داره. الان روز بسیار زیاد به نرس ضرورت دارن، مجبور هستن از هندوستان بیارن، از افریقا بیارن، از لاتین امریکا، به خاطر که خود مردمشان علاقه به این ندارن. و همین قسم در ممالک که اقدر دکتر ندارن و خدمات صحی و قدر زیاد ندارن، در اونجا نرس بسیار مهم است، به خاطر که دکترها کم هستن. دیگر از این سبب فکر میکنم که این یک قدم موقتی باشه و او باید حتما اصول و چوکات تربیه نرس و چیزا را پیدا کنن و این مسئله را بزنسی بسیاری ساختن و سو استفاده میکنن. یعنی نفرایی که بزنس میکنن امرای تربیه نرس، و این غلط است.
دکتر صافی بسیار تشکر. خب استاد محترم آقای متین، شما چی گفتنی دارین در مورد سوال که مطرح کردم؟ سه
آقای ظریف نظر، خدمت شما باید عرض بکنم که نرسینگ بخش تون فقرات طبابت را تک نشان میدهد. شما فکر بکنید که ستون فقرات در یک انسان چقدر ارزش دارد، اموقدر در طبابت نرسینگ ارزش دارد. دکتر در تداوی یک مریض صرف یک نقش داره که او را معاینه میکنه و تشخیص درست وضع میکنه و ادویه برش توصیه میکنه، اما ای ادویه را تطبیق کردن، ای ادویه را برای مریض دادن، ای تغذیه مریض را کردن، ای بستر مریض را جور کردن، ای تطبیقات مریض را کردن، همه ای ازیگه پا مربوط به نرسنگ میشه. همه ای ازیگه مربوط به نرسنگ میشه. زمانی که ما در وظیفه بودیم و همیشه نرسا شکایت میکرد که ما را مردم به چشم حقیر میبینه و ما برشان میگفتم که شما ستون فقرات طبابت نشان میتین، شما ستون فقرات امیر شفخانه را میسازین، 80% کار شفخانه مربوط به نرسنگ میشود. بنابراین نرسنگ جز مهم و اساسی در طبابت است. هیچ کس از چش از خدمات نرسن در قسمت طبابت چشم پوشی کرده نمیتونه و چشم پوشی کردن از خدمات نرسن اصلا یک گناه کبیر است که اصلا نمیخوای که با مریض خدمت بکنی. دکتر خونه میتونه که زرکت بکنه، دکتر خونه میتونه که بستر مریض جور کنه، دکتر خونه میتونه که غذای مریض بده، دکتر خونه میتونه که دوای مریض سه وقت با وقت و زمان بده. همه از این افراد پرمود به نرسنگ میشه. در نرسنگ بسیار نقشی اساسی داره در قسمت طبابت. آقای دارید نظر.
بله بسیار زیاد تشکر استاد محترم. آل محترمه دکتر لیزا هاشمی، شما خود متخصص امور نسایی ولادی هستین، بیشتر یک نقش مهم ایفا میکنین. حالا از شما بشنویم شما به کدام نقاط عمده ضرورت قابله ها و نرسینگ و دیگر را میخواین توجه را جلب کنین. از شما بشنویم خانم هاشمی.
قبل از یک موضوع مشخص در موضوع قابلگی و دکترای نسایی ولادی گپ بزنم، یک گپ بسیار اساسی را میخواییم بگویم، بسیار حاشیه نمیرم. امی که مثلا بسته شدن مکاتب قابلگی یا مکاتب نرسنگ در افغانستان تنها برای زنها، سر از این نکته باید تاکید کنیم که این تنها نقض حقوق زنان نیست در او کشور، نقض حقوق یک جامعه است. زیرا مسئولیت یک دولتی است که اما سهولت ها را برای اتبایش فراهم کنه. مثلا رئیس دولت مثل پدر خانواده است. همونطور که پدر خانواده اما سهولت ها را به فامیلش مهیا میکنه، رئیس دولت چونی یک مسئولیت داره. طالبان با بسته کردن درهای تعلیمی، خواه طبی باشه خواه غیر طبیعی باشه، یک بار دیگه اینا محق دادن و متعجر بودنشان و دور بودنشان از تمدن اخلاقی و اسلامی. یک مقوله بسیار مشهور است که میگه اگر یک جامعه در جریان جنگ ویران شود، یک کشور در جریان یک جنگ ویران شود، بعد از 10 سال 20 سال 50 سال بالاخره یک کشور ترمیم میشه. مگر اگر اساس فرهنگ یک کشور، اساس تعلیم یک کشور خراب شود، او دیگه قرنها بکار است که تا او جامعه پس به پای خود استاد شود. بنابراین حق یک مسئولیت یک دولت است که برای جامعه اما مسائل ضروری را فراهم کنه. از بخش یکی بخش طبی است. بخش طبی در صدر یک جامعه قرار داره، خصوصا در کشور مثل افغانستان، یک کشوری که ما 90% بی سواد داریم. چند فیصد نفوذ ما شما زیر فقر زندگی میکنه. در یک کشوری که سطح مرگ و میر مادرها و اطفال بسیار بلند است، بسیار وحشتناک است. اگر شما ایره در یک کشور خارجی بگوین که افغانستان یگانه کشور است که بلندترین سطح مرگ و میر مادرها و اطفال داره، در هر دقیقه یک مادر فوت میکنه. چرا یک مادر فوت میکنه؟ به خاطر از این که به مراکز صحی دسترسی نداره، به خاطر از این که در مرکز صحی دکتر نیست. اگر دکتر از دکتر زن نیست، اگر دکتر زن از قابله نیست و اگر قابله از نرسنگ است. اما این گپا مثل یک زنجیر هستند که بنابرای به همدیگه وابسته هستند، یکی به همدیگه ارتباط دارند. اگر قرار باشه که یک شن از یا یک زنجیر خطا بیتی، اما سیستم برهم میخواد. بنابراین داشتن یک سیستم طبی سالم و مجهز در یک منطقه برای رفای امو کشور بسیار عمده و اساسی است. با نداشتن قابله، با نداشتن دکتر زنانه در یک کشور، شاید بسیار برای طالبای محسوس نباشه. این احساس نمیکنن که چی تبعات داره، چی تبعات وحشتناک در قبال داره. شما تصور کنین یک خانمی که مثلا از جلال آباد، از دورترین منطقه جلال آباد، از دورترین منطقه بدخشان، از دورترین منطقه تخار، بسیار به جای دور نمیریم، از امی مناطق همجوار کابل، وقتی که اینا میخواین بیاین به خاطر یک کلادت نرمال چرا اینا مثلا چرا از بدخواب، چرا از شیوکی، چرا مردم از چارکار، چرا مردم از پنشیر، چرا مردم از خوست میخواین بیاید در کابل؟ به خاطر از اینکه در اونجا مرکز صحی وجود نداره، به خاطر از اینکه شرایط امنیت اونجا خوب نیست، به خاطر از اینکه کس نمیمونه که زنایشون در شفاخانه شب نوکری بده. دخترشان چی قابل است چی دکتر از اونجا نوکری بده و او زن اقدر فاصله طولانی را تعیین میکنه. این نرمال است که او زن در را یا خودش تلف میشه میمونه یا زن یا طفلش تلف میشه. در هر حالتی که اگر جامعه حتی در جنگ بسیار بسیار فعال باشه، داشتن پرسنل طبی، داشتن پرسنل زنانه یک گپ بسیار اساسی است. یه باید بفهمند که تبعاتش بسیار خطرناک است. ممکن است که برای آل اینا نفهمنی را. مگر به نظر ما یک فاجعه است که بعدهایی را ما متوجه خود شدیم که چی یک فاجعه بزرگ خود بود. شکر.
تشکر از شما دکتر هاشمی. خب استاد متین، شما شنیدین مهمانای دیگر ما را، در مجموع به خاطر داشتن یک نظام یا یک سیستم صحت یا خدمات صحی چی چیزای مهم ضرور است باید شوه؟ اگر میخواین به مسائل تاریخیش اگر نگاهی بیندازین، در 50 سال گذشته چطور بود؟ یعنی قناعت بخش بود یا نبود؟ یعنی در مخصوصا در 50 سال گذشته در جنگ ها بسیار مشکلات زیاد بود. از شما بشنیم در مورد چی گفتنی دارین آقای متین؟
جناب آقای ظریف نظر، از زمانی که ما در طبابت پا گذاشتیم و محصل فاکولته طب شدیم، از اون وقت علی را 50 سال میگذره. ما آن دستاورده و پیشرفته را که در وقت ظاهر خان داشتیم در طبابت و در وقت داود خان داشتیم، متاسفانه که عالی نداریم. فرض مثال ما در وقت ظاهر خان کوبال تراپی داشتیم، همیش تداوی شعایی داشتیم، آره متاسفانه نداریم. بهترین فابریکی دواسازی هوخیس داشتیم، متاسفانه که عالی نداریم. امی بهترین پاتولوژی داشتیم که امی سرطان شناسی و گپارا که میکرد داشتیم که استاد عمر محبت بود که یادم نمیره، متاسفانه کار نداریم. بهترین جراح قلبی که ولی عصیم بود و روز ده عملیات میکرد، متاسفانه که نارا نداریم. ما اگر 50 سال دیگه هم بزنیم با اون شرایطی که قبلا داشته بودیم، شاید که نرسیم. خب هر صورت اصلا در قسمت طبابت در امی 50 سال گذشته مسئله عرضه و تقاضا در نظر گرفتن شده به هیچ صورت. یعنی در دولت اگر بگیم که در زمان داود هم نشده، در زمان ترکی هم نشده، در زمان امی سلسله کمی تو تعقیب کنید تا به این روزه، فرض مثال برای هر 1000 مریض باید یک کلینیک، برای هر 1000 خانه باید یک کلینیک باشه، یک استاندارد است. متاسفانه که اینمی کار ما نداریم. یا فرض مثال برای هر 10,000 نفر باید یک دکتر باشه، که ما 40 میلیون نفوس داریم، اینا را محاسبه بکنن که این چقدر میشه و این به کجا میرسن. متاسفانه که نداریم. در دنیا دیگه فامیلی میدیسن است که از زمانی که طفل تولد میشه همو کلینیک مربوطهشان اونمو طفل ثبت میکنه و همه گپا و برای هر مریض یک فایل میندازه، که متاسفانه ما نداریم. ما ضرورت بسیار زیاد بر ایجاد سیستم ارزی خدمات صحی با کیفیت داریم. باز تکرار میکنیم که ما بر ایجاد سیستم و ارزی خدمات صحی با کیفیت و استاندارد ضرورت داریم، که متاسفانه اینمی تاج را کسی در قسمت صحت هیچ هزینه نمیکنه، هیچ اصلا. نو یک شفاخانه را میخواه که شفاخانه جمهوریت را که 5 میلیارد افغانی برشان معاون رئیس الوزراء داده و ریاست اکمال تخصص او را پیشنهاد کرده که اون شفاخانه را شفاخانه استاندارد بسازه. اما اون شفاخانه وقت استاندارد بشه که پرسنل استاندارد داشته باشه. دمی جریانه که شفاخانه را یا میخواه که استاندارد بسازه، پرسنل که نداشته باشه، رادیولوگ نداشته باشه، MRI نداشته باشه، سیتیسکن نداشته باشه که او را تحلیل بکنه، پاتولوژی نداشته باشه، لابراتوار خوب نداشته باشه، وسایل تشخیصی خوب نداشته باشه، تشخیص درست نداشته باشه، این پول مصرف کردن هم هدر می رود. ای کاش برای ازمی که یک 500 نفر برای کشور همسایه یا به هندوستان یا به ایران یا به پاکستان، خود هر یکی امکان داشت و صرف نظر از مسائل سیاسی، اما که خدمات خوب استاندارد در فعلا در منطقه داره در آسیا، این دوستان است، ای کاش یک 500 نفر در رشته های مختلف برشان روان میکرد که تا زمانی که شفخانه تکمیل میشد و این پرسیدانش هم همین مسئله یاد میگرد که اماره چی رقم تحلیل میشه، چیستیسکان چی رقم تحلیل میشه، اماره دو بودی و سی بودی چی رقم است، انجیوگرافی چی رقم میشه، انجیوفلاسی چی رقم، همه از این گپا. متاسفانه که بخش صحت اصلا مورد توجه در 50 سال گذشتم نبوده و آل هم نیست. دیگه امیدوار هستم که برای ازمی که یک توجه صورت بگیره با مستندردهای دنیا، اگر نمیشه حداقل 50% با مستندردهای دنیا که برابر شویم گپی خیل است. با 100% خوب برابر نمیشیم، ولی اگر با 50% برابر شویم در قسمت ما توجه کاملا و مستقیم وزارت صحت امره و شورای وزیران به قسمت میخوایم که به قسمت در توجه بکنند.
تشکر استاد محترم. با اجازه مهمانای دیگر ما یک بار بریم کابل. خانم انوری که خودشان محصل انستیتوت طبی بودن همین لحظه در تلفن هستن، اونا منتظر ماندن، اونا ببینیم چی میگن در این مورد که چون اونا تحصیل میکردن. خانم انوری خوش آمدین به برنامه.
سلام و ادب دارم خدمت تمامتون، تمام شنوندگان عزیز، امیدوارم که تمامتون از صحت کامل برخوردار باشید.
بله، امروز ما گفتیم روی اهمیت این مسئله نرسین قابلگی یا کسایی که در اینستیتوت درس میخواندن روی اهمیت از این در صحت عامه افغانستان در خدمات صحت عامه گفتیم یعنی صحبت بکنیم. شما اینجا درس میخواندین، حالا دفعتن بسته شد، از شما کمی بشنویم شما در مورد چی فکر میکنین؟
به نظر ما با اجازه تمامتون، یعنی به نظر ما این بار اول نیست که ما این رقم یک حالت تجربه کنیم. ما خودم یکی از محصلین پانتون طبی کابل بودم در رشته استوماتولوژی. متاسفانه مدت 1.5 سال به این طرف شده که ما دیگه اجازه زیر نداشتیم که بریم به پانتون و ادامه تحصیل بتیم و به ناچار یگانه راه امیدی که ما یافتیم و یگانه راهی که ما پیش روی داشتیم به خاطر از اینکه بتونیم درس بخونیم حداقل یک جبران داشته باشیم از ای که ما اینقدر سال در کنج خانه بودیم و هیچ کار از دست ما نمی آمد، به مجرد از اینکه انستیتوتا آغاز به فعالیت نمودن در کابل، ما تمام ما دخترها یگانه امید ما بود که ما رفتیم و آغاز کردیم و خودم تازه به سمستر دوی رشته پلیسی زندان یعنی ادامه سمستر دو بودیم که ناگهان یکی از تقریبا 2 روز پیش بود که ما یعنی به صورت ناگهانی از این فرمان ما آگاه شدیم که دیگه ما نمیتونیم اجازه زیره نداریم که تا دمی نسیستوتا هم ادامه تحصیل بتیم. و به نظر من در این بره زمانی آخرین تیری که میتونست بالای دخترها و خانمها یوان شلیک شوامی بود که مو آخرین امیدی که ما داشتیم متاسفانه ما او را از دست دادیم. به نظر من بعد از این من فکر نکنم که دخترها و خانم های افغان یعنی راهی داشته باشند به این که حداقل ما قسمی که ما به این سیستمی که ما روان هستیم به نظر من تا چندین سال آینده ما هیچ دختر و هیچ خانم دکتر نخواد داشتیم و به نظر من بزرگترین ضایعه به یک کشور بوده میتونه که نیم قشر جامعه فعلا از تحصیل باز مانده و متاسفانه حتی کسی پیدا نمیشه که برای ما دلیل امیره بگویه که چرا ما باید از حق مسلم خود ما باید محروم شویم. آیا شما ایده میفهمین که به نظر من در ناکتر از این چیزی وجود نداره که انسان حق خدا آرزو کنه و ما فعلا در مو حالت قرار داریم که ما حق خود آرزو میکنیم و برای ما نمیرسه و ما اصلا کدام راه حل کدام مسیر برای خود نمیبینیم تا اینکه بتونیم به اون مسیر بریم ما دوباره شروع کنیم. برای ما هیچ کدام انگیزه هیچ کدام توانایی در وجود ما باقی نمانده و قسمی که دوباره ما از فرمان جدیدی که ما آگاه شدیم که دوباره ما رفتیم به امر ثانوی و رفتیم به تا به اطلاع ثانوی و قسمی که به همه گی معلوم است و ما دخترای افغان عمق این امر ثانوی را می فهمیم که این امر ثانوی چقدر میتونه چندین سال دیگه ما را میتونه هدر بده و شما میفهمید که در ای امر ثانوی در میان افسردگی ها ناامیدی تن به ازدواج های اجباری و حتی افکار خودکشی است. به نظر من این حالت اصلا قابل قبول نیست به هیچ دختر و دختر خانم افغان. به نظر من یک ضایعه بزرگ است هم برای دولت هم برای کشور و هم به آینده تحصیلی و تعلیمی دخترها و به نظر من یک ضایع جبران ناپذیر است. در این اصل که تمام جهان، تمام دنیا تلاش به پیشرفت دارن، تلاش به این دارن که حتی خلاقیت هایی به کار بتن که بتانن زندگی رو به سوی سهولت سوق بتن و از تکنولوژی استفاده های بهتر کنن. ما در این حالت حتی ما اجازه زیر نداریم که ما درست خود ادامه بکنیم. به نظر من در تمام جهان کشوری که دخترایش به خاطر تحصیل عشق میریزن، به خاطر ادامه تحصیل تخلا میکنن و هیچ رایی ندارن، به نظر من یگانه کشور در تمام جهان ماستیم و در این گوشه از دنیا در سرزمین به نام افغانستان ما باید، ما دختر خانم‌ها باید از پولاد باشیم، باید از آهن باشیم تا این که بتانیم این وضعیت تحمل کنیم.
بسیار تشکر حمیده جان انوری. چی بگویم دیگه، ما مردم کلمه پیدا کرده نمیتونه که بگویه. بسیار تشکر از اشتراکتان، صدایتان انعکاس یافت. با اجازه مهمان های ما یک مهمان دیگه هم داریم، بسیار از اونام یک نظر بگیریم. خانم معصومه که خودشان مدافی حقوق بشر است. خانم معصومه خوش آمدین شما به برنامه. شما از نقطه نظر مسائل بشری اگر میخواین صحبت کنین بسیار کوتاه بفرمایین، در مورد چی گفتنی دارین، این مسئله چقدر به خدمات سی در افغانستان تاثیر دارد، چی فکر میکنین خانم معصومه؟
درود به شما و تمام کارمندان رادیو آزادی و همه شنوندگان رادیو آزادی. در نخست تسلیت عرض میکنم خدمت تمام دختران سرزمین دردیده افغانستان. به اساس بررسی ها که پس از تحولات اخیر سیاسی تا اکنون رخ داده، 66 موارد اساسی طالبان برای زندگی زنان محدود ساخته که از میان 66 موارد 17 موارد آنها تا امروز وضع شده، که یک از این موارد از این بسته شدن بعد از بسته شدن مکاتب و دانشگاه و کورس های آموزشی، بسته کردن اینستیتوت ها است که با بسته کردن اینستیتوت های طبی کشور را با مشکلات های زیاد روبرو می سازد. در صورتی که ما هنوز کشور ما ضرورت به پرسنل های طبی به خصوص قابلان نیاز دارند، حتی مناطق های دوردست هستند که کلینیک ندارد، چه برسه به دکتر قابله و دیگه بخش های طبی. با بسته کردن اینستیتوت های طبی باعث کاهش نیروی کار زنان در بخش طب میشه یا در بخش صحی، و همچنان با این کمبود کارمندان صحی زنان باعث مرگ و میر بیشتر مادران و نوزادان می شوند. اکثر مناطقای محافظه کار هستند که زنان تنها مراجعشان، زنای مریض تنها مراجعشان با پزشک.
متاسفانه تلفن قطع شد، ازشان تشکری میکنیم. خب استاد صافی شما چی فکر میکنین؟ بعضی شنوندای ما خب بازم از جهت حقوق بشر و مسائل مدیریتی که پام به موضوع نگاه کردن، منتها از لحاظ تکنیکی و از لحاظ حرفوی گفتیم زیادتر رویش فکر شود. شما در جرمنی تشریف دارین، امی پاکت صحی را آدم یک دفعه در نظر بگیره، یعنی در مجموع یک پاکت صحی باشه در مابین از چی چیزا باشه در یک جامعه. به طور مثال ما خود ژورنالیست هستیم، نمیفهمیم در این پاکت چی رو بانیم، منتها تا جایی که ما از تجربه که از سرگذشت خود ماست، مثلا بیمه صحی بسیار یک چیز مهم است که بیمه صحی نباشه هیچ چیزام نمیشه در این ممالک غربی. در پالیش فهم آگاهی در مورد صحت و از این قبیل مسائل ضرور است، یعنی آگاهی دادن به مردم یام یک چیز مهم است. از اون خاطر اگر شما یک بسته پاکت یک پروژه را اگر جور بکنین، کدام نقاط عمده را میخواین در اینجا تذکر بتین که ما هم بفهمیم؟ استاد صافی.
بله، بسیار تشکر استاد صاحب، بسیار خوب موقف نرسا را در جامعه به وضاحت آورد. و یک چیز است که در جامعه هر تنها نفرای طبی کفایت نمی کنه برای صحت و برای سلامتی جامعه، در اونجا بسیار مسائل مطرح است، زندگی اجتماعی، وضعیت روحی، غذا، سپورت و بسیاری چیزا در اونجا یک رول بسیار مهم دارند در جامعه که چه قسمی یک جامعه آرام باشه و کل صحتش خوب به طرف خوبی پیش بره. دکتر و نرس و دواخانه و بعض تولیدات صنعتی یک رول دو بازی میکنند که بسیار مهم است، اما از همه مهمتر دک نظام باید دک حکومت وظیفه‌اش امی است که یک چوکات برابر کنه که همه امی چیزا امی شکهای مختلف در او پیش رفته بدانند. ما به این بسیار عقیده دارم که مثل که مثلا در اروپا ما میبینیم، خود در آلمان در 4 سال پیش یک قانون برآمد که چطور یک قابله قابله میشه، یا مثلا برای نرسا 100 سال به این طرف یک تعلیمات رای تعلیمات پیش آورده که باید 3 سال تحصیل کنه، یا برای دکترها که 12 سمستر باید طب بخونه. اما برای کل چیزا شرایط آوردن. همین شرایط در افغانستان بسیار ضروری است. در وقت ظاهرشاه بود، اما دی 40 سال 45 سال جنگ بسیاری چیزا از بین رفته. و ما این سوال هم میکنم اگه وجود دراستی هم وجود داشت دی 40 سال خورن دکترام دی 20 سال گذشته دی دموکراسی آمد، چه شدن؟ با کجا خدمت کردن؟ بسیاریشان امروز در دکانا چیزا رو میفروشن. مهم ایست که به عقیده به این داشته باشن که به وطن خدمت کنن و علاقه به وطن خود داشته باشن و با جامعه یک چیزی پیش برن. این چیزا بسیار زیاد مهم است. این چیزای روحی و فکری بسیار مهم است تا حکومت کل چیزا را کردن نمیتونه. اما ما خود ما همین ملت خودش هم وظیفه داره که در خدمت ازی باشه. مسئله بیمه را یاد کردین، بسیار زیاد مهم است. یک بیمه باید برای هر فرد یک جامعه وجود داشته باشه و در آلمان 2% شاید بیمه نداشته باشه، دیگه کلشان بیمه دارن. یک اساس است که به مو اساس میتونه که امی مراکز طبی را پیش ببره. وقتی که مریض میره به یک شفاخانه یا مریض میره یک کلینیک، یک کسی باید پولش بده و خود مریض اگر نداره هم بیمهش باید بده. و این چیزا یک وقت کار داره، در 2-3 سال کلی چیزا حل نمیشه. در این ما میفهمیم، اما این وظیفه وزارت معرف است، وظیفه ریاست مسلکی است که در اونجا همی کسبا را یاد بتن و وظیفه وزارت صحی است که امکانات را برابر کنه. تنها ساختن تعمیر هیچ فایده نداره. ما اینجا شفاخانه را در آلمان امروز میبینیم که یک برسته شفاخانه را بسته میکنن به خاطر که پرسنل ندارن. عملیات ها نمیتونن اینجا بکنن به خاطر که نرس وجود نداره یا نفر وجود نداره که در اونجا خدمت کنه. دیگه تنها دکتر کلی چیزا را کردن نمیتونه. همین قسم بسیار مشکلات است وقتی که ما نفرهای مسلکی نداشته باشیم. دیگه از این سبب توجه به هر حساب باید شود از طرف نظام و حکومت و هم از طرف مسئولیت مردم هم است که برای صحت و سلامتی خود خدمت کنه. این یک رای حل بسیار طویل مدت میخواید، اما ما در هر شق نفر کار داریم، متخصص کار داریم.
دکتر صافی، درست است استاد وکیلان بعض مسائل گفتن دوران ظاهرخان گفتن، منتها در او دورانم در شهرهای بزرگ ای گپا خوب بود به نظر شخصی ما تا جایی که ما تجربه داشتیم. مثلا در ولایت فاریاب در انخوی بگویم که در ولسوالی ها اونجا مثلا دکتر پیدا نمیشد، مثلا هنوز هم طبیبای سابق بوده، استخوان چی میگن استخوان بند بود چی بود او بود و شکسته بند دیگه، از این قبیل مسائل. حتی اونجا بعضی کسا ایشان بابا میگفتن، کسایی که مثلا اولاد سیدا بودن چی بودن، اونا دعا میدادن میشد و از این قبیل مسائل. یعنی در 50 سال گذشته یا 100 سال گذشته یک پلان اساسی خوب به خلم تر نشده. یکی از شنوندهای ما هستن یا مهمانهای ما هستن، خانم مستور سیلاب، استاد پوانتون، اونا فعلا وصل شدن. خانم سیلاب خوش آمدین شما به برنامه.
سلامت باشین جناب نظر صاحب، سلام به شما و مهمانهای محترم و برای همه شنوندگان.
بله استاد محترم، امروز گفتیم سر از این خود یک مسئله صحی سرش صحبت بکنیم بدون مسائل سیاسی هم، چون در برنامه مختلف طرف های زاویه های سیاسی شو دیگرهاش زیاد بحث شد، منطقه ما گفتیم سر خود از این مسئله خدمات صحی در افغانستان یک صحبت شد، مخصوصا این موضوع بستشتن اینستیتوت یکی از سبب هاییست که کل دنیا برای توجه شروع کردن، حالا کل ایران ماندن که چه قسم گپ هست. حالا از شما منعیس یک استاد که در داخل تشریف دارین بشنیمین در مورد چی گفتنی دارین.
جناب نظر صاحب، مجموع اگر دیده شوه ضربه کلان برای سکتور صحی در افغانستان است، بخاطر از اینکه امیالی ما شما شاهد حال هستیم که سکتورهای صحی و بخشای مختلفی که در راستای صحت کار میکنن در افغانستان رو به سقوط است. چی شفاخانه های مختلف، چی شفاخانه های دولتی باشه، چی شفاخانه های خصوصی، هم از بعد کادری و هم از بعد مالی و اقتصادی. از لحاظ کادری اگر سرش صحبت شوه، شاهد حال هستیم که زیادتر از موارد امنیتی و اقتصادی است که متخصصین مختلف و وادار به این میسازن که اونا از افغانستان بیرون از افغانستان برن، البته مهاجر شوند به کشورهای دیگه و کشورهای دیگه هم با پیشانی باز، چون از نیروی کاری از اینا استفاده میکنن، از کارکردی که اینا دارن، از دیپلومی که اینا دارن، از فعالیت‌های صحی که اینا دارن استفاده میشه و ممالک دیگه با پیشانی باز اینا پذیرش میدن و اینا را قبول میکنن. از بعد اقتصادی هم شفاخانه ها یا سکتورهای مختلف صحی بود که یعنی کار میکردن، یا هم دونرهای خارجی اونا را کمک میکرد، یا هم خود مثلا یک کارکرد و فعالیت داشتن که از لحاظ مالی تمویل داشتن، اما متاسفانه وقت بختانه که ایسایستان همه از این متضرر است. خب اگر بخش انستیتیوت بسته شوه، مسئله بسیار زیاد کلان است و باید نگرانی زیادتر و زیادتر وجود داشته باشه از لحاظ مشکلات صحی و مشکلات های دیگه که با وجود می آید. اما بحث اصلی ای است که شما باید تهداب از این صحیح درست بسازید. مثلا امیال ما شما شاهد حال هستیم در اینستیتوهای مختلف در رشته قابلگی، نرسنگ، پروتیز دندان، بخش های دیگه که دیپلومای یک ساله و یا هم یک و نیم ساله برای محصلین تادیه می شد یا هم برشان داده می شد یا تدریس می شد در این قسمت، متاسفانه و بدبختانه اونا فارغین صنف 12 نبودن. جناب نظر صاحب، ما اینطور معصول دیدیم که او بیچاره تحصیلش در سمستر 12 او بند مانده، درست است؟ یعنی اونا 7 سال تب خواندن، سال هفتمشان رو به ختم بود، سمستر 12 که رسیدن دیگه اجازه امو پیشرفت برشان داده نشد و اجازه از این را نداشتن که اونا باید برن پیش برن. اونا ناگزیر به این شدن که از درس باز نمانند، زحمت کشیدن، سرش سرمایه گذاری صورت گرفته، اونا به رشته مختلف 2 ساله و 1.5 ساله رو آوردن که متاسفانه که از این لحاظ هم اونا تالی نکردن و بالاخره این بخش هم سرش بسته شد. اکثریت شفاخانه‌ای که در ولایات کار میکنن متاسفانه که اونا در بخش‌های مختلف صحی متخصصی ندارن. در اونجا قابله ها کار میکنه، در کلینیک‌های مختلف قابله هایی است که حتی در بخش‌های تخصصی اونا کار کرد و فعالیت دارن و هم از لحاظ تجربه که اونا دارن و هم از لحاظ کمبود پرسنل صحی اونا مکلفیت ازیر دارن که حتی امو بست یک متخصص کار کنن و فعالیت صحی را پیش ببرن. متاسفانه و بدبختانه که این هم یک ضربه بسیار جد کلان و بزرگی است برای بخش تحصیلات، برای بخش نیمه عالی و برای بخش سکتورهای صحی و برای بخش اینستیتوهای مختلفی که شخصی که کار میکردن و فعالیت داشتن. و ما شاهد بودیم جناب نظر صاحب که وضعیت محصلین، وضعیت استادا، یعنی یک تعدادشان نگران از این بودن که خب حال اینجا هم بسته شد، بالاخره خیلی اینا با کجا برن باید، و آرزوی عزیزی که دارن که باید چپن سفید بپوشن بالاخره از کدام آدرس. یکی از معصرین بر ما گفت که استاد درست است، ما میریم هیچ مشکلی هم وجود نداره چون نظام حاکم است و امر نظام حاکم است، ما قبول میکنیم هیچ نوع مخالفت هم از این لحاظ امرایش نداریم. اما اگر خانم از اینا مریض شوه و ما هم در شفخانه نباشیم، گفتن آیا از لحاظ شرعی برای یک مرد اجازه از این است که در وقتی که یک خانم وضع خلق میکنن اینا در اونجا حضور داشته باشند؟ یعنی این یک سوالی است جناب نظر صاحب که باید پاسخ داده شود و ما بسیار زیاد متاسف هستم به این که نه هم ما را کسی قناعت میده، نه هم کسی صدای ما را میشنوه و نه هم متاسفانه و بدبختانه که در این راستا اقدامی صورت میگیره که حداقل قناعت بخش باشه.
بسیار زیاد تشکر استاد محترم خانم سیلاب. خب خانم هاشمی، شما شنیدین همه را با صبر و حوصله. خب شما به چی نتیجه رسیدین؟ ما تقریبا یک 10 دقیقه دیگه داریم که به یک نتیجه مگر برسیم در یک کشور به یک خدمات صحی خوب، به یک سیستم خوب، چی چیزا ضرورته، چی چیزا باید شوه؟ از هر نقطه نظر که میخواین به این سوال جواب بدین بفرمایید.
تشکر. ما با شنیدن صحبت های آقای صافی و آقای فراموش کردم نام شونه روی مسائل گفت زدن برداشتن یک سیستم صحی. اگر ما بخواییم که افغانستان با یک کشور اروپا مقایسه کنیم، این کار به نظر من بعید است که آدم روی منطق را استوار کنه. در یک کشور که اصلا ایش نوع بیز یا اساسات یا فراموش کنم جمعه اساس زیر بنای جامعه ویران شده. چطور ما میتونیم مقایسه کنیم افغانستان با یک کشور مثلا اروپا که ما در اونجا بیمه صحی داشته باشیم یا مثلا تأمین باشه که کی پیسه از این رابطه کی چطور خدمات برشرزه کنه؟ ایره ما شما میفهمیم که افغانستان یک کشور بسیار غریب است، یک کشور جنگ زده است، یک کشور
خانم لیزا هاشمی بخشین مداخله میکنم. خب اونا اوتر نگفتن، ما همی گفتیم که یک پکیج، یک سیستم آیدیال که اگر باشه چه قسم باید باشه که کل ازیر یک بحث بکنیم. نگفتن که در افغانستان ما در دوران ظاهر خان و داود خان ما چی داشتیم؟ بیمه صحی شروع شد کارش بعد از کودتا مدت.
یک پکیج یک کشور بنابرای شرایط موجودی در امو کشور تعیین میشه. تو نمیتونی که یک کشور را که هیچ زیربنای اقتصادی و اجتماعی و تعلیمی و تحصیلی نداره تو یک سیستم از کشورهای غربی ببری در او کشور تطابق بدی، اینا ممکن است. ما شما میفهمیم که در افغانستان مردم، ما بیشتر فوکس میکنم سر صحت زنا و طفلا به خاطر از اینکه در دیگه بخشا ما تجربه ندارم. در افغانستان در مجموع زنا و طفلها از امراض قابل وقایه فوت میکنن و این بسیار ساده است که ما چطور میتونیم امراض قابل وقایه را جلوگیری کنیم. مثلا قسمی که قبل آقای صافی در اول گفتن که برای 5000 نفوس یا برای 1000 نفوس که من اشتباه نکرده باشم یک کلینیک ضرورت است. در این کلینیک بسیار گپ ساده است. اگر ما در 5000 نفوس در یک منطقه یک دونه کلینیک ایجاد کنیم و در این کلینیک یک دونه دکتر باشه، یک نرس باشه، یک قابله باشه، یک لابراتوار باشه، کافی است. ما ضرورت نداریم که با یک شفاخانه بسیار مجهز در اونجا امارای کنه، تکلیف قلبی رو تداوی کنه یا تکلیف های قلبی رو عملیات کنه یا سرطان ها رو عملیات کنه. ما باید یک سیستم ضرورت نداریم. کشور بسیار بسیار آسیب پذیر است. ما با چیزهای بسیار ابتدایی ضرورت داریم. این چیزهای ابتدایی باید اول در کشور اساساتش ساخته شود، بعد از آیسته میتونیم با یک سیستم پیشتر یک قدم پیشتر بریم. و هم در نظر به شرایط سیاسی، نظر به شرایط اقتصادی، نظر به شرایط مساعده که در جامعه خواهد آمد، اگر ما آل فکر کنیم که ما بخواییم یک شفاخانه بسیار مجهز آباد کنیم که در اونجا سیستم امارای باشه، سیستم عملیات ها باشه و سیستم عملیات های قلبی باشه، بیفایده است. ما کجا دکتر ازور کنیم؟ پرسنل طبی ازور از کجا کنیم؟ ما میتونیم بسیار دکترایی که در غرب هستن میتونن همینجا ماشینایی را که مثلا در اینجا استفاده نمیشه انتقال بتیم در او کشور، مگری منتنانس کار داره. اونجا باید یک کس باشه که ترن شده باشه اید استفاده کنه، یک کس باشه که رو بتونه ارزی خدمات شه برای مردم را کنه. تو خونه میشه که ما سیستم از اینجا ببریم انتقال بتیم اونجا.
در زمان زائر و در زمان داوود مش نبودیم، مگر من مطالعه دارم که از سیستم تاریخ از شنیدیم از دیگران ارزی خدمات بسیار عالی نبوده. ارزی خدمات فقط مشخص بود در کابل. ما شما میبینیم که در 20 قدمی کابل نه شفاخانه وجود داشته، نه کلینیک وجود داشته، نه مکتب وجود داشته. این یک اندیشه بسیار واهی است که ما شما داریم که در زمان داوود تو بود، در زمان زائر تو بود. هیچ فرق نکرده. برعکس، بعد از انقلاب کمونیستا یک مقدار تحولات آمد، یک مقدار پرسنل طبی تربیت شدن، یک مقدار انجوهایی که بودن در اونجا قابلها را تربیه کردن، ترن میکردن، اونا روان میکردن در دورترین نقاط و اونا میتونستن ارزی خدمات کنن. این بسیار موثر بود. حالا خب متاسفانه اونا ندادیم.
بله، تشکر بر از اینکه حق جواب بر صافی صاحب و متین صاحب بانه. به هر کدام تان یکونیم دقیقه وقت ماند، بعد از او برنامه را به پایان میرسونیم. استاد متین شما اول بگوین، بفرمایید.
تشکر آقای ظریف نظر، دکتر صاحب متخصص بینسای ولادی، چون دکتر جوان است و از روی مطالعه گپ میزنه. دیدن و شنیدن خیلی فرق داره. خوب باید دارم که بچه داوود خان که خالد نام داشت به فاکولته طب کامیاب شد، ولی یک سمستر تعقیب کرد و به سمستر دوم خود تبدیل کرد به پلی‌تکنیک. گمان نمیتانم که ایره تعقیب بکنم، گمان نمیتانم که این سیستم تعقیب بکنم. سیستم درسی فاکولته طب آنقدر عالی بود که در امین ممالک همسایه چیزش نبود، نظیرش نبود کاملا. ای که عرضه خدماتی سیهی در او وقتی تر استانداردی که در دنیا بوده باشه، و ما افغانستان با امیر با پاکستان مقایسه قدر نمیتنیم، ما افغانستان با ایران مقایسه قدر نمیتنیم، چیز از ای که ما با اروپا مقایسه کنیم. ای که پار دکسه باشیم، من نمیفهم که از کجا شنیدن که ما مقایسه کنیم. ما حداقل گفتم که اگر بتانیم همه استراحات از که سی و پکیج چطور شدن، اینا هر کدامش که در ار مرکز سی که هست در اونجا همه تشکیلش معلوم است، همه پکیجش معلوم است که در اون پکیج شامل کدام گپاس و کدام
بر. تشکر متین سر. بنام استاد متین، تشکر برای اینکه بر آقای صافی هم یک وقت مانه که اونا هم یک جواب خود بگوین. بله خان آقای صافی،
من یک چیز میخوایم بگویم برای همشیر، برای دکتر صاحب. در 30 سال گذشته همیشه میرفتم مهاجرین در پیشاور و در دیگه جای در کابل و در جلال آباد یا در کدامان و در بردک کوبک میکردم بدون طب سنتی. من خودم به این بیخی موافق هستم که افغانستان نتوانایی را امروز داره و نتا 50 سال آینده داشته باشه که این طب سنتی را که اروپایی و امریکایی هم پیش میبرن، خود از یا هم حتی پروبلم دارن. ما به طب ابتدایی ضرورت داریم و این ضرورت ما بسیار بسیار زیاد است و نه تنها افغانستان، کل ممالک رو به انگلیش ها دیگه. از این سبب گفتم برای تعلیم و تحصیل یک چوکات باید برابر شود و بیمه صحی اینطور یک چیز نیست. وقت که بود هر چیز مجانی بود، حالا اما هر کسی که در یک جای کار داره، خصوصا اون نفره که کار داره، یک اندازه معاشش برای بیمه صحی میتونن بدن.
خیر، در بیمه صحی داخل نشیم. دکتر سیب صافی بسیار زیاد تشکر، فکر میکنیم یک روز دیگر روی از این موضوعاتم باز صحبت کنیم. برای اینکه کلی گفتنی زیاد دارن، منتها به این موافق قصدم و خودم شاهد بودم در دوران شاه و دوران داوود، دکترها بچه های محصل طب ایران و در فاکولته طب هم بودن، در اقتصاد هم بودن. به هر حال بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان دکتر وکیل متین، دکتر ایمل صافی، دکتر لیزا هاشمی. تا برنامه های بعدی ما مزدورتان رخصت، خدا حافظ و ناصرتان.
پیام ها و نظریات شما.
کتم کلیسار یک جای بزرگ است. در 5 سال که مکتب ها بست است، با روحی کودکان بسیار صدمه وارد کرده. حتی کسایی که به شما شفاخانه روانی برین، هر کی تکلیف روحی پیدا کرده، چی دختر است چی بچه است. باید سازمان ملل، دیگر سازمان ها چرا تماشا میکنن؟ چرا یک عکس العمل در مقابل اینها نشان نمیده؟ به خاطر از این که نسل جوان آینده تباه است، چی نسل دختران است چی نسل بچه هاست، به خاطر از این که کسی شوق علاقه به درس نداره. ما به خاطر از این باید یک طرح و پلان داشته باشیم، چرا نسل جوان تباه شد و شما نشان بدین بخشایی که صحی هستن، شما برین پرسان کنن نسل جوان دخترها، کلشان تکلیف روحی پیدا کردن در خانه هستن، کلشان رو به مدرسه و خیاطی رو آوردن.
بسته شدن مکتب ابتدایی به کودکان تاثیر بسیار بدی دارد. کودکان عقب افتیده، کور، متعصب و توریست بزرگ خواهد شد. و امروز ما شاهد هستیم که اکثریت افراد گروه توریستان طالبان بی سواد و شاگردان مدرسه بودند و اینا مکاتب برای دختران بند کردند که نسل آینده توریست و بی سواد بزرگ شد. و حالا نوبت رسید به پسران نیز که به چندین ولایت مکاتب ابتدایی را بسته کردند برای کودکان. اینها فقط میخواهند که کشور فقیر و بدبخت را به عقب بکشند.
پیام شما نظر شماست.
تشنه در سرا یکی به درد و به پروا عجب دنیاست این دنیا یکی چون مایی در شست یکی به پل یکی پل مست یکی به پا یکی به دست عجب دنیاست این دنیا عجب دنیاست این دنیا آدمی دور است ز سر بدمست و مغرور است با فکرش از خدا زور است عجب دنیاست این دنیا یکی در قید زندان است زی امالش پشیمان است دلش لبریزی ارمان است عجب دنیاست این دنیا عجب دنیاست این دنیا بچه بزار است یکی بر ناخونش زار است و یادی بچه بیمار است عجب دنیاست این دنیا او یکی دور از وطن باشد چو گل دور از چمن باشد که جان جور زتن باشد عجب دنیاست این دنیا ای عجب دنیاست این دنیا خدمت کار شیطان است پای آزار انسان است عجب دنیاست این دنیا یکی از عشق دیوانه میانی مردم افسانه یکی به کوی و به خانه عجب دنیاست این دنیا عجب دنیاست این دنیا امید زم دارد، یکی یادی وطن دارد، یکی فکر کفن دارد، عجب دنیا زین دنیا. یکی امید زم دارد، یکی فکری وطن دارد، یکی یاد کفن دارد، عجب دنیا زین دنیا. ای عجب دنیا زین دنیا، ای عجب دنیا زین دنیا.